ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. از آغاز کودتا در میانمار تا کنون دست کم 300 تن کشته شدند. و 43 سناتور از رئیس جمهوری آمریکا خواستار توافقی فراتر از توافق بر سر برنامه هسته‌ای با تهران شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، در روز جمعه در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7900 تن نیز در کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموع جانباختگان کرونا را بیش از 62 هزار نفر و آخرین تعداد مبتلایان به کووید 19 را بیش از 1 میلیون و 800 هزار تن اعلام کرده است. کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند که تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. سیما لاری وضعیت 17 شهرستان را قرمز و 42 شهرستان دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بر ممنوعیت سفر از مبدأ و به مقصد این شهرها تأکید کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر در میانمار می‌گویند از آغاز کودتا در بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از 300 تن در جریان خشونت و تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. هزاران نفر از معترضان و رهبران دولت منتخب آن کشور نیز بازداشت شدند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌ها علیه کودتای نظامی در شهرهای مختلف میانمار همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان شماری از مقام‌های نظامی و محلی این کشور را تحریم کردند. یک سخنگوی حکومت کودتا در میانمار شمار کشته شدگان در اعتراض‌ها را 173 تن از جمله 9 مأمور امنیتی اعلام کرده است. این در حالی است که رسانه‌های مستقل امکان راستی آزمایی این آمار را ندارند. 43 سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تلاش برای توافقی بین‌المللی با ایران فراتر از توافق بر سر برنامه هسته‌ای تهران شدند. به گزارش رویترز، در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده، امضا کنندگان می‌گویند جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها شاید در مورد راهکارها با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و لزوم پرداختن به طیف وسیعی از اعمالی که ایران انجام می‌دهد با یکدیگر متحد هستند. به گزارش رویترز، این نامه به ابتکار سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام نوشته شده و امضای 41 سناتور دیگر را بر خود دارد. دولت جو بایدن خواستار بازگشت به برجام و سپس گفتگو در زمینه قوی تر کردن آن است. مقام های ایالات متحده همچنین می گویند پس از این بازگشت خواستار گفتگو درباره سایر ابعاد رفتارهای ایران از جمله در منطقه هستند. تهران می گوید تنها با دریافت تضمین در زمینه رفع تحریم ها حاضر به پایبندی به تعهداتش در برجام است. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حملات دیروز پنجشنبه به برخی تأسیسات نفتی و نظامی در خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. حوثی‌های یمن اعلام کردند که پایگاه‌های نظامی در مناطق دمام، نجران، اسیرو و همچنین تأسیسات نفتی آرامکو در 3 نقطه دیگر را هدف حملات خود قرار دادند. مقام‌های عربستان روز پنجشنبه از آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی جازان ناشی از اصابت یک پرتابه متعلق به شبه نظامیان حوثی خبر داده بودند. عربستان سعودی می‌گوید شبه نظامیان حوثی کوشیدند دانشگاه‌های جازان و نجران را نیز هدف قرار دهند. این حملات در حالی صورت گرفته که امروز جمعه مصادف با 6مین سالگرد آغاز عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است. جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته و این کشور را با قحطی و بحران مواجه کرده است. روابط عمومی دفتر امام جمعه گنبد کاووس خبر دخالت محمود ترابی امام جمعه گنبد در پرونده متهم به کودک‌آزاری را تکذیب کرد. خبرگزاری صدا و سیما دلیل انتشار این بیانیه را شایعات در فضای مجازی با هدف ایجاد تنش و ناآرامی اعلام کرد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از وجود جو امنیتی و حضور پرتعداد ماموران امنیتی و گارد ویژه در سطح شهر گنبد کاووس است و فرمانده سپاه در این منطقه معترضان را به برخورد تهدید کرده است. به دنبال آزار و اذیت دو دختر 7 و 8 ساله در یکی از روستاهای گنبد کاووس، یک مرد 55 ساله دستگیر، اما برخلاف انتظار خانواده‌های قربانیان با اتهام آدم‌ربایی بازداشت شد. این حادثه موجب اعتراض و اعلام نارضایتی مردم گنبد کاووس در چند روز اخیر شده و روز گذشته گزارش‌هایی از بازداشت برخی از معترضان مطرح شده است. در این باره بشنویم گزارشی از الهه روانشاد.
خشم و ناراحتی زیاد مردم گنبد کاووس روز اول فروردین به دنبال انتشار خبر تعرض به دو دختر خردسال 7 و 8 ساله در روستای عرب سرنگ گنبد کاووس آغاز شد. هرچند جمعیت گنبد کاووس شامل هم شیعه و هم سنی مذهب است، اما اغلب آنها ترکمن و سنی هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه، هادی حق شناس استاندار گلستان در فرمانداری گنبد کاووس حضور یافته و تاکید کرد که دستگاه قضا در کوتاه‌ترین زمان فرد تعرض کننده به دو کودک را مجازات خواهد کرد. او از مسئولان و به ویژه جوانان گنبد کاووس برای آنچه صبر و تحملشان خوانده تشکر کرد و اینکه اجازه ندادند آنچه که او ضد انقلاب خواند از این حادثه سوء استفاده کند. هادی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان نیز روز چهارشنبه پس از ملاقات با قاضی پرونده به خبرنگاران گفت که دستگاه قضا به جرائم علیه نوامیس و امنیت مردم حساس است و با وجود تعطیلات نوروزی رسیدگی به این پرونده با سرعت در حال انجام است و روند این رسیدگی و محاکمه از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید. دادستان عمومی و انقلاب گنبد کاووس روز سه‌شنبه از شکایت خانواده‌ها به اتهام تعرض به کودکانشان و تشکیل پرونده خبر داده و گفته بود برای بررسی اتهام تجاوز کودکان به پزشکی قانونی فرستاده شدند که پس از بررسی‌های لازم موضوع تجاوز رد شده است. او اطمینان داده که تعرض به کودکان و آدم‌ربایی از جرایمی است که دادستانی با حساسیت آن را دنبال کرده و برای مجرمان اشد مجازات را به دنبال دارد. اما با سخنان دادستان عمومی و انقلاب گنبد کاووس روشن نیست که چگونه استاندار گلستان از متهم به عنوان فرد تعرض کننده به کودکان نام برده و نه رباینده. پس از رد موضوع تجاوز به دختران خردسال، دادستانی این مرد متهم 55 ساله را ظاهرا تنها با اتهام آدم‌ربایی روانه زندان کرده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا از مفهوم تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی میگوید.
تجاوز در قانون مجازات ایران معنای خاصی دارد و بایستی عمل جنسی انجام گرفته باشد و به همین دلیل است که اگر در معاینه پزشکی قانونی پرده بکارت در دختری پاره نشود گواهی می کنند که تجاوز صورت نگرفته. این مسئله نقص بزرگی در قوانین است، زیرا اعمال جنسی دیگری هم هست که شناعت اون و صدمه روانی که به فردی زده میشه کمتر از عمل جنسی نیست. این نقص قانون بارها و بارها باعث شده که متجاوزان با سوء استفاده از قانون از مجازات فرار کردند.
علی یزدانی رئیس دادگستری گنبد کاووس نیست روز چهارشنبه مرد 55 ساله‌ای را که نگهبان صد بوده متهم تعرض به دو دختر خوانده که دستگیر شده است. او گفته عده‌ای با استفاده از فضای مجازی قصد تهییج مردم را دارند و از تجمعی در روز چهارشنبه در مقابل دادگستری گنبد کاووس خبر داد و گفت که عده‌ای هم به اموال عمومی خسارت وارد کردند که دستگیر شدند. او گفت عده‌ای با مطرح کردن مسائل قومی و قبیله‌ای کذب قصد برهم زدن آرامش منطقه را داشتند که با ورود پلیس خاتمه یافته است. او تاکید کرده که دستگاه قضایی با هنجارشکنان جدا مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفته اشخاصی که در فضای مجازی موضوع تجاوز را دنبال می کنند، علاوه بر حد که حرمت خانواده کودکان از خانه عمومی را نیز مشوش می کنند، که دادستانی به عنوان مدعی العموم با این افراد برخورد قانونی خواهد کرد. در واکنش به ناآرامی ها در گنبد کاووس، فرمانده سپاه گلستان نیز اعتراض کنندگان را بدخواهان نامیده که در برخورد با آنها و پاسداری از امنیت این سپاه لحظه درنگ نخواهد کرد. شیرین عبادی، حقوقدان:
از آنجایی که حکومت از همبستگی و همدلی مردم واهمه داره، بنابراین هر نوع تجمعی، حتی تجمعات مدنی، مثل زمانی که در گنبد کاووس مردم برای حمایت از یک همشهری خود جمع میشوند، به دید امنیتی نگاه میکنه و به جای اینکه سعی کنه مردم رو قانع بکنه با برخوردهای امنیتی و بگیر و ببندهایی که راه میاندازند با مسئله برخورد میکنه. این چیزی نیست جز ضعف حکومت و ترس حکومت از مردم. به همین دلیل است با وجود اینکه در قانون اساسی تجمعات آزاد است، اما با هر تجمعی برخورد میکنند، برای اینکه میترسند.
در حالی که خبرهای پیشتر از دخالت امام جمعه گنبد کاووس در پرونده به نفع متهم کودک‌آزاری خبر داده بودند، به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دفتر محمود ترابی امام جمعه گنبد کاووس در بیانیه‌ای خبر دخالت او در پرونده متهم کودک‌آزاری در روستای عرب سرنگ را تکذیب کرده و قانون را معیار دانسته است. او اقدام خارج از روند رسیدگی به این موضوع به نفع شخص یا هر گروهی را نیز تکذیب کرده است.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد در مورد پرونده کودک‌آزاری در گنبد کاووس. اگر شما هم دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. 2042221122113 و همینطور از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رادم، و پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی آرزو میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 37 ساله‌ای که همکنون در زندان زنان شهر ری محبوس است، معروف به زندان قرچک، جایی که به روایت زندانیان سیاسی که حبس در آن را تجربه کردند، حداقل شرایط زندگی را هم ندارد و حتی نمیتوان نام زندان بر آن گذاشت. سمیه کارگر اهل ایلام است و ساکن تهران، دانش آموخته رشته فلسفه و علاقمند به تئاتر و موسیقی. اهل مطالعه است، اما این اواخر به خاطر بیماری نادری که چشمهایش را درگیر کرده بیشتر به کتابهای صوتی و پادکست گوش میکرد. او به بیماری نادری مبتلاست و در سالهای گذشته بارها برای معالجه به فرانسه رفته بود. نارسایی در شبکیه چشم که به بروز اختلالاتی در بیناییش منجر شده و حالا که در زندان است و از درمان تخصصی محروم، بیم آن می رود که وضعیت بیناییش با خطر بیشتری مواجه شود. سمیه کارگر 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، به یک سلول انفرادی در بند امنیتی 2 این زندان، بازداشتی که آغاز 4 بازجویی‌های نفسگیر بود، محروم از ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. بازجویی در رابطه با اتهامی مبهم که خانواده‌اش می‌گویند کاملاً بی اساس است، ارتکاب جرایم اینترنتی. مشخص نیست که مأمورین امنیتی و دستگاه قضایی برای این اتهام چه مصادیقی را مطرح کردند. سمیه کارگر هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و به خاطر وضعیت چشمهایش این اواخر حتی در شبکه‌های اجتماعی هم چندان فعال نبود. یک ماه پیش بازجویی‌های طولانی سمیه کارگر به پایان رسید و او به زندان زنان شهر ری منتقل شد. با این حال مسئولین قضایی همچنان با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت می کنند. و سمیه کارگر شبها و روزهای بلا تکلیف را در زندان زنان شهر ری سپری می کند. 40 کیلومتری جنوب تهران، قرچک.